باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بعد فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیچ منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ساعت 15 همراه رادیو اقتصاد هستید. اوقات خوشی رو براتون آرزومندیم و از شما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پنجره اقتصاد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز پنجره اقتصاد به صورت زنده تا حوالی ساعت 16 در این روز زوج هفته با شماییم. اگر همراه پنجره اقتصاد بوده باشید میدونید که ما روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم به صورت زنده. صدای صادرکنندگان هستیم با برنامه پنجره اقتصاد. پنجره اقتصاد فرصتی رو پدید میاره تا به معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادرکنندگان در صنایع مختلف بپردازیم. دعوت می‌کنیم تولیدکننده‌های عزیز رو، صادرکننده‌ها رو که با ما همراه باشن. پیشنهاد تهیه گزارش از کالا یا محصولی که توان صادرات اون رو داریم بدید. 30,000, 36,37. و اما پنجره‌هایی که به اونها سر می‌زنیم در برنامه امروز. در ابتدا به سراغ پنجره رویدادهای اقتصادی میریم، در پایان برنامه به سراغ پنجره خبر خوب میریم. این بین از پنجره کارآفرینی و دانش بنیان و الفبای صادرات خواهیم گفت. بخش گزارشی هم داریم و تقدیم حضورتون میکنیم. پیشنهاد داده بودید که درباره انواع رب گوجه فرنگی گزارش تهیه بکنیم. آماده است، امروز تقدیمتون میکنیم این گزارش. مثل همیشه در پنجره اقتصاد دو گفتگوی اقتصادی هم برای شما آماده شده که با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان گفتگو خواهم کرد، پیرامون تفاهم نامه‌ای که بین اتاق همدان و این اتاق امضا شده. و همینطور از توانمندی‌های تولید و صادرات استان همدان هم امروز خواهیم گفت در پنجره اقتصاد. به عنوان تولید کننده، اگر این توان و قوه رو احساس میکنید که دارید تا علاوه بر تولید صادرات هم داشته باشین، خودتون رو به ما معرفی کنید. 30,000, 36,37. و اما بریم به سراغ نخستین پنجره برنامه امروز.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
درود به شما همراهان عزیز با برنامه زندگی پنجره اقتصاد. در دومین روز از آبان ماه با شما همراهیم و بریم سراغ رویدادهای اقتصادی. سلام میگم خدمت جناب آقای احمد نعیمی، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای مینایی عزیز، بعد از ظهر شما هم بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده هامون و خدا قوت هم میگم خدمت همه همکاران در اتاق فرمان در خدمت.
سپاس از شما که با ما همراهید. خبری صادراتی و خبری وارداتی رو برامون آماده کردین، آماده ایم که بشنویم.
بله خواهش کنم. اجازه بدید اول با خبر واردات بحث رو آغاز کنیم. گمرک ایران اعلام کرده که ما در 7 ماه گذشته کاهش واردات تلفن همراه رو داشتیم. 6,720,659 دست به گوشی تلفن هم به دو شیوه، هم تجاری و هم مسافری وارد کشور شده. در واقع این آمارها نشون میده که نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد 16.5% و از نظر ارزش هم 9% کاهش داشته. خب خبر به هر حال ما معمولا وقت خبرهایی که داریم از در واقع کاهش واردات اینها رو مثبت ارزیابی میکنیم.
بله.
ولی در شرایطی که تولید داخل نداریم این خبر یک قدری این نگرانی و این شایبه رو به وجود میاره که با کمبود این کالا در داخل کشور مواجه بشویم و یه قدری باید از این منظر بهش نگاه بکنیم. خب ما میدونیم که در واقع در سال جاری از ابتدای سال تا الان صحبت های زیادی شده راجع به تلفن همراه، راجع به اون اقلامی که ممنوع هست وارداتشون، تجدید نظری گفته بودن احتمالاً ممکن است امسال بشود و مواردی از این قبیل. از طرف دیگری وضعیت بازار رو که در سال گذشته پیگیری میکنیم و رصد میکنیم میبینیم که نوسانات قیمت هم در بازار بالا بوده و این نشون میده که همه اینها نشون میده که این آماری که گمرک میگه آمار درستی است و قابل حدس زدن هست. احتمالاً میزان کاهش دارین در میزان واردات. با یکی از مسئولین در واقع اتحادیه مربوطه که صحبت میکردیم چند وقت پیش، ایشون آماری میداد مفصل از میزان نیاز دقیق کشور به دستگاه تلفن همراه در کشور.
بله.
و این موضوعی نیست که طبیعتاً وقتی که اتحادیه میدونه قطعا مسئولین هم میدونن.
در جریانن
طبیعتاً به راحتی میشود فهمید که آیا میزان واردات با میزان نیاز کشور همخوانی داره یا نه. بعد خدای نگرده چند سال دیگه اگر این روند به خود ادامه پیدا بکنه، بعد میان میگن ما یک در واقع فاصله انباشته شده از سالهای قبل داریم بین عرضه و تقاضا که بعد منجر شده که بازار تلفن همراه به هم بخوره. البته وزیر محترم در آغازین روزهای آغاز به کارشون در این رابطه وعده دادن که رسیدگی میکنن و گفتن این موضوع رو در واقع دستور کار دارین. ولی حالا اینکه در واقع باقی اقلام و موارد به چه صورتی باشه، اینها نکاتی است که باید دید و البته جا داره که از دید کارشناسی هم به این موضوع در واقع پرداخته بشه. این خبر وارداتیمون. بریم سراغ خبر صادراتی که خبر جالبی هست. آقای مینایی میدونستید ما یک استانی داریم که حتی یک دونه نخل خرما هم نداره ولی صادر کننده برتر خرما بوده در کشور؟
نه خبر نداشتم.
استان آذربایجان شرقی با وجود دوری از مناطق گرمسیری و نبود نخلستان خرما به قطب صادرات خرما در ایران تبدیل شده. نکته‌ای که حائز اهمیت هست وجود صنایع برتر در حوزه بسته‌بندی فراوری است و این استان با این ابتکار عمل تونسته این جایگاه رو کسب بکنه. ببینید وقتی که تولیدی در کشور اتفاق میفته، اگر فکر درستی پوشش باشه شاید یک نمونهش همینجا باشه. یک استان دیگری که حتی یک دونه نخل خرما هم نداره ولی اومده و در واقع حمایت کرده از صادرات خرما به این طریق که در واقع فراوری رو تو این استان حمایت بکنه و نتیجهش هم این موضوع شده. کسی باورش هم نمیشه که حالا مثلا میگیم آذربایجان شرایط با اون شرایط آب و هوایی صادر کننده بردار خرما در کشور بوده. این نکته حاضر اهمیت است. این هم گفتم هم خبر صادراتی باشه و همین که از این زاویه هم میشود به مقوله صادرات
نگاه کرد
و شاید استانهای دیگه هم در واقع ابتکارات این چنینی دارن بهش فکر میکنن، یا اگر انجام دادن انعکاسی نداشته یا اگر هم دارن بهش فکر کنن در این حوزه ورود بکنن و بتونن ابتکارات این چنینی داشته باشن.
عالی، جالب بود این خبر، جالب بود و میشه توی عرصه‌های دیگه هم بهش نگاه کرد که صرفا نباید اون محصول رو داشته باشیم، میتونیم صنایع دیگه خودمون رو تقویت بکنیم که بتونیم به واسطه اون صنایع دیگه اون کمبود رو جبران بکنیم.
بله،
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. جناب آقای نعیمی، پایان هفته خوبی در انتظارتون.
همچنین شما خدا
ارادتمند، به خدا میسپارمت.
راه های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30,000-36-37.
سپاس که با ما همراه هستین. آقای علی خندان از قرچک با ما همراهند و پیامک به 30,000-36-37 ارسال کردن. گفتید بخش گزارشی درباره چی هست امروز داریم؟ بله که داریم. توی پنجره‌ای که نخست اول برنامه خدمتتون اعلام کردم به این بخش هم اشاره شد و درباره انواع رب گوجه فرنگی صحبت خواهیم داشت. آقای حسن سالاری از بندرعباس گفتن تولید کننده و کشاورز هستم، گوجه فلفل و پیاز چرا صادر نمیشه وقتی مسئولان ما به فکر هستند که این اتفاق بیفته تا به دست بیاد محصولی که از سوی ما بوده. متشکرم از ادبیاتتون جناب آقای سالاری گرامی که با ما همراه هستین و پیامک ارسال میکنید به 30,000-36-37. کاملتر هم توضیح بدین چه محصولاتی رو تولید میکنید، حتما در برنامه به معرفی شما و محصولات کشاورزی و باقیتون میپردازیم.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
خدمتتون عرض کردم که گفتگوی اقتصادی هم داریم و تقدیم حضورتون خواهیم کرد در برنامه امروز. حضورتون عرض بکنم که تفاهم نامه همکاری اتاق همدان و اتاق مشترک ایران و قزاقستان امضا شد. این خبر ما رو بر اون داشت که همراه بشیم با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان جناب آقای امیر عابدی. آقای عابدی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید به برنامه ما، برنامه زنده پنجره اقتصاد.
خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، علاقمندان در حوزه اقتصادی هم عرض توفیق دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستیم. پیرامون این خبر میخواستم اطلاعاتی رو داشته باشیم، از اهمیت و جایگاه امضا شدن این تفاهم نامه هم برامون بفرمایید و در این نشست توسعه همکاری تجاری استان همدان و قزاقستان چه کسانی حضور داشتن از مقامات و رؤسا و مسئولین.
خدمت جناب عالی عرض کنم که با توجه به طرحی که در اتاق مشترک در مجموعه هیئت مدیره مصوب شد، بحث سفرهای استانی با همکاری سفارت جمهوری قزاقستان در تهران رو در طی یک برنامه‌ریزی نقشه راهی رو امسال در دولت جدید برنامه‌ریزی کردیم. با توجه به اینکه استان همدان هم بخش ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی در حوزه تولیدی و صادراتی مخصوصا توی بخش کشاورزی، معدن، صنایع کشاورزی، صنایع معدنی، جاذبه‌های گردشگری و با توجه به سابقه تاریخی که و تمدن چند هزار ساله استان همدان موجب شد که ما این طرح رو پیاده کنیم و این همکاری با سفارت رو در برنامه خود ما داشته باشیم که مورد هم که اشاره فرمودید، این تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی فنی مادن کشاورزی استان همدان و اتاق مشترک ایران و قزاقستان در جهت این که ما بتونیم توسعه صادرات کالای تولیدی اون استان رو داشته باشیم به کشور قزاقستان، همچنین در ظرفیت خدمات فنی مهندسی استان همدان برای بازار قزاقستان که اون جاذبه زیادی داره و منافع خوبی رو میتونه برای کشور ما داشته باشه انجام بدیم. با این هدف در واقع محورهای همکاری رو باز کردیم در این تفاهم‌نامه، هم بحث کالایی هم بحث خدمات و همچنین فرصت‌های بازاریابی برای محصولات و همچنین شرکت فعالان اقتصادی در رویدادهای تجاری و نمایشگاهی، دورای آموزش‌های مشترک حوزه‌های بین‌المللی، همکاری‌های پژوهشی و در بحث آخر تو حوزه پتانسیل کشاورزی که استان همدان داره، بحث تجهیزات کشاورزی و صنایع وابسته با تمرکز بر کشت کشاورزی فراسرزمینی در حوزه قزاقستان ما در واقع این تفاهم‌نامه منعقد شد و با سفیر محترم هم این همراهی رو با ما داشتن و مجموعه رایدن بارگانی سفارت و جاذبه‌های گردشگری فرهنگی از شهرک‌های صنعتی، نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی به پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی و موارد یه سفر 48 ساعته پرترافیک مؤثر و مشخص رو ما برنامه‌ریزی کردیم که برنامه ما در استان‌های دیگه هم با هماهنگی با استانداری ملاقات با استاندار محترم که در برنامه بوده و توافقی که با استاندار محترم شد که ما بتونیم کارخانگی استان همدان با یکی از استان‌های در واقع متناظر استان همدان رو در قزاقستان داشته باشیم که بتونیم از ظرفیت‌ها دو طرف استفاده بکنیم.
بسیار اتفاق خوبی هست، آرزوی بهترین ها رو داریم. فکر میکنم از اون ظرفیت تجارت خارجی که تعریف شده بود بعد از استقلال قزاقستان از اوایل دهه 90 میلادی تا به الان خیلی سهم و حجم کمیش تا به الان محقق شده بوده. آمار و ارقامی رو دارین بهش اشاره بکنید و الان هدف گذاری چی هست؟
خدمتتون عرض شود که خب هدف گذاری هم که اشاره فرمودید بعد از استقلال کشور قزاقستان در سال 1990 تا الان فراز و نشیب زیادی داشتیم. ما تو حوزه تجاری تا زمانی هم می‌رسیدیم ما تا 2 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بود. خب بخشش رو به لحاظ تحریم‌های داخلی و بخشش هم به لحاظ تحریم‌های بین‌المللی امروز ما نزدیک 300 تا 400 میلیون دلار ما حجم تجارت خارجی ما. نقشه راهی رو که در واقع دو کشور در سال گذشته ترسیم کردن 3 میلیارد دلار باید این حجم تجارت خارجی ما برسه که الان ما نزدیک 10% از این سهم رو داریم که خود عزت عالی هم مستحضرید شنونده کانال محترمتون هم میدن. اگر ما بتونیم ظرفیت ها رو که از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم باید یک سری چالش ها و یک سری پیش نیاز هایی که تو حوزه های داخلیه که بحث ارتباط بانکیه، بحث مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی، بحث تعهدات ارضی و اینا رو باید ما به یک بسترسازی مناسب برای صادرات در واقع انجام بدیم که روز ملی صادرات هم آقای رئیس جمهور هم رؤسای محترم گفتن باید یک سری بسترها حاضر بشه که در واقع این اتفاق خوب در واقع هم شکوفا بشه هم ایجاد بشه. ما داریم، ما ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم که اینا رو باید در واقع با برطرف کردن یک سری چالش ها و همکاری دستگاه دیپلماسی بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم و امیدوارم که کشور قزاقستان به لحاظ هم رابطه سیاسی خوبی که با کشور ما داره و همچنین علاقمندی بسیاری هم مردم این کشور دارن برای کالا و خدمات ایرانی ما بتونیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. موقعیت ممتازی در منطقه است به لحاظ چهارراه اوراسیا که در واقع در هاب منطقه قرار گرفته کشور قزاقستان، انشاءالله بتونیم همکاری خوبی رو با فعالان اتاقای مشترک و استانداری های کشور داشته باشیم و از این ظرفیت انشاءالله بتونیم به نحو احسن برای منافع ملی ما انشاءالله استفاده بکنیم.
امیدواریم که از این موقعیت های موجود استفاده بهینه انجام بشه. 3 میلیارد دلاری رو که اشاره کردین جناب آقای عابدی گرامی، از چه زمانی تا چه زمانی یک سالش تعریف شده؟
خواهش میکنم عرضم به حضورتون که 3 میلیارد دلار در طی 3 سال طراحی کردن. ما هم یکی دو جلسه هم با دوستان خدمت عزیزان بودیم. هستیم. خب من هم به عنوان اینکه نماینده بخش خصوصی در کمیسیون مشترکم حضور دارم و وزارت کشاورزی ما در واقع مسئول کمیسیون مشترک، ما خدمت دوستان عرض کردیم انتخاب عدد مهم نیست، چگونگی رسیدن به اون عدد باید مهمه. متاسفانه بعد موقع رو کاغذ آمارای کاغذی امکان پذیره یا توافقات دو تا دولت، ولی موضوع اینه که باید اون بسترها لازم شد. کشور قزاقستان امروز 140 میلیارد دلار حجم تجارت خارجیشه، با نزدیک 20 میلیون جمعیت و دو برابر وسعت ایران. کشوری که در واقع این امکان وجود داره که ما سهمی از این بازار رو به دست بیاریم، ما الان نزدیک 3% از این بازار رو در اختیار داریم و به واقع 0.3% از این بازار رو در اختیار داریم و این در واقع نه شایسته دو ملت نه دو کشوره. لذا بسترهای لازم داره، یک سری هم اراده های در بخش مسئولین باید باشه، اتاق های بازرگانی این رو به عنوان اولویت بشناسن، تلاش ایجاد بشه. فعالان کار خودشون رو داره انجام میدن با تمام سختی های در واقع محیط کسب و کار و مشکلاتی که امروز دارن. فعالان اقتصادی واقعا پای کار هستن، باید هم اتاقا پای کار باشن هم در واقع مسئولینی که مسئولیت در این قرارداد هم دستگاه دیپلماسی، که انشالله بتونیم این ظرفیت هم تجارت که عمدتاً صادرات خواهد بود و این صادرات میتونه هم اشتغال ایجاد کنه، هم درآمد و ثروت پایدار ایجاد بکنه با تمام مشکلاتی که همه ما بهش آگاه هستیم، ولی در واقع از ظرفیت به خوبی استفاده
نشده تا به الان. یه بحثایی هم مطرح میشه مثل بحث حالا صدور روادید تجاری، بحث رفع موانع مشکلات بانکی، مشکلات ترانزیتی گمرکی. این موارد دیده شده توی این تفاهم نامه که سهل بشه در ابتدا و بعدتر اونهایش که میشه کامل برداشته بشه، آقای عابدی؟
در مورد روادید خوشبختانه با پیگیری‌های هم اتاق مشترک هم دستگاه دیپلماسی و علاقمندی طرف قزاقی، ما الان امروز لغو روادید رو با کشور قزاقستان داریم، یعنی 14 روز 2 هفته ما لغو روادید رو برای فعالان اقتصادی ایجاد کردیم. این خودش یک مزیت یه مانعی بود در گذشته که این مانع امروز برطرف شده. در حوزه لوجستیک به واقع ما مشکل عدیده ای نداریم. خب اگر ما بخوایم در درون سازمان های خود ما این موضوع رو بررسی کنیم، حوزه لوجستیک ما حالا یا سن بالای ناوگان ما یا مشکلات درونیه، برای سیستم دریایی ما از بنادر شماری ما به بندر آکتو یا از طریق ریلی از بندر خشک اینچبورون یا مرز اینچبورون یا منطقه آزاد اینچبورون یا منطقه آزاد سرخس، ما از طریق ریلی به کشور قزاقستان دسترسی داریم. حمل ناوگان ما هم داره انجام میشه، ولی با به لحاظ قیمت ها ما بیشتر داره حمل رو به صورت ترکیبی انجام میدیم. حوزه ترانزیت لوجستیکی رو فرمودید. در مورد مشکلات تجاری بخش بانکی یک موافقتی بین بانک مرکزی دو کشور انجام شد و الحمدلله دو بانک انتخاب شدن که کار کارگزاری رو انجام بدن. ولی این لازمش اینه که ما باید بپذیریم که یک سری موانع به صورت اصلی در حوزه بیض و مددی مرتفع بشه که ما بتونیم در واقع از تمام ظرفیت استفاده کنیم. الان ما بخشی از ظرفیت استفاده میکنیم و هزینه ها رو به صورت در واقع هزینه سرباری رو به تجار ما داره وارد میشه که این هزینه ها هم ریسک تجاری رو بالا میبره، هم هزینه های بانکی رو بالا میبره. انشالله بتونیم اون بخش رو هم ما تو مذاکرات هستیم داره خوب پیش میریم. صندوق ضمانت و بانک مرکزی انشالله در کمیسیون مشترکی که دو ماه آینده در پیش روی داریم اگه حضور فعالان سعید انشالله خواهند داشت که ما بتونیم از ظرفیت صندوق ضمانت هم استفاده کنیم. صندوق ضمانت امسال نزدیک 370 میلیون دلار ظرفیت بیمه صادراتی خودش و تجاری خودش رو برای بخش قزاقستان برقرار کرده. بعد از این ظرفیت هم استفاده کرد، ولی بازم عرض میکنم تمام اینا برمیگرده به یک توافقاتی است که ما بتونیم در یک انشالله کاهش چالش ها و اوضاعی بین المللی و رویکرد به سمت تجارت و اقتصاد پایدار پیش بریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. و در این تفاهم نامه فضای ایجاد شده که حالا سهم و نگاه بخش خصوصی بیشتر بشه تا ارتقای مبادلات تجاری رو شاهد باشیم، بخش خصوصی تأکید هم باشه.
اتفاق خوبی که افتاده که ما تجربه خواهرخواندگی استان گلستان رو که در شاید 15 سال پیش 17 سال پیش در استان گلستان داشتیم با استان منگستاو که اتفاقات خوبی رقم خورد، ما همون تجربه رو دو مرتبه داره تکرار میکنیم از طریق استانهایی که علاقه مندن با طرفهای قضاقی خواهندگی ایجاد بشه. این یعنی شناخت بازار در سال رفت آمدها بیشتر خواهد شد، بخش توریست افزایش پیدا خواهد کرد، تجار به آشنایی پیدا خواهند کرد با ظرفیت های دو کشور. نکته دیگه هم هست که در این تفاهم نامه ما تأکید کردیم به شناخت بازار و بازارسازی برای ایجاد فرصت های بازاریابی برای فعالان. الان ظرفیت هایی که واحدهای تولیدی دارن هر دفعه هم مستحضر هستید، نزدیک 30-35% به صورت نسبی در کشور. ما برای افزایش تولید افزایت بازار ایجاد کنیم. یکی از راهکارهای ایجاد بازارسازی صادرات خواهد بود که هم درآمد ارزی ایجاد میکنه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم ثبات ایجاد میکنه، هم بتونیم با علاقمندی که من در بازدیدی که داشتم از شهرک‌های تمام‌مند استان همدان علاقمندی به شبکه تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، یعنی زنجیره‌ها و پیوندهای تجاری که در واقع میتونه به یک اقتصاد پایدار، به یک تجارت پایدار، به یک سیستم پایدار تبدیل بشه رو علاقمندی طرف‌های ایرانی بود و طرف‌های قزاقی. و این به نظر من یک فرصت خوبی است که انشالله بتونیم از تمام ظرفیت استفاده بکنیم
استفاده
و امیدوارم که مسئولین هم همراهی بکنن و با طی نقشه راهی که گذاشتیم طی یک سال بتونیم یک کارنامه خوبی رو برای فعالان اقتصادی ارائه بدیم.
بسیار عالی. امیدواریم که از این موقعیت هایی که پیش اومده نهایت استفاده بهینه انجام بشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، با ما همراه بودن در پنجره اقتصاد پیرامون تفاهم نامه همکاری میان اتاق همدان و اتاق مشترک ایران و قزاقستان قراردادی که امضا شده بود با ایشون گفتگو داشتیم. به خدا میسپارمتون جناب آقای عابدی گرامی.
متشکرم. سپاسگزارم.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
سپاس از اینکه همراهید با پنجره اقتصاد. با هدف افزایش ظرفیت تولید داخلی و اشتغال زایی در کنار استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی داخلی و استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا، این پنجره را تقدیمتون می‌کنیم. پنجره دانش بنیان.
موفقیت دانش بنیانی ها در ابدای روشی جدید برای پیوند اعضا.
کورتیکال پلیت ها هستن که تو سیستم استخوانی بدن کارپورت دارن به زمام دریچه قلب و آلوگرفت هستش که تو کشور تولید میشه.
این فناوری پزشکی سالانه از خروج 8000 دلار ارز از کشور جلوگیری کرده.
اگر خانواده تمایل داشته باشه بعد از فوت عزیزش میتونه از نسوج مثل استخوان، پوست، قرنیه، چشم، تاندون ها، استخوان ها اعلام رضایت بکنه و اینها میاد تو سیستم های فراوری شرکت های دانش بنیان تبدیل به دهان و محصول میشه.
یا ساخت دستگاه تخلیه و بارگیری مواد حفاری در تونل ها برای نخستین بار در کشور ما.
ما محصولات مختلفی رو از جمله دستگاه حفاری تونل مثل روتدرها برای اجرای عملیات حفاری در ابعاد مختلف تونل و اشکال مختلف تونل رو بومی سازی کردیم.
این دستگاه ها کنون وارداتی بوده و حالا با قابلیت های ویژه در کشورمون بومی شده.
میتونه تاک رو از جلو مثل سایر لودرها بارگیری بکنه و از سه جهت روبرو، چپ و راست قابلیت تخلیه داره. کمک حائز اهمیتی به بارگیری، افزایش سرعت بارگیری و انتقال مواد بعد از عملیات حفاری به معادن زیرزمینی و صنعت تونل‌سازی کشور بکنه.
اینها بخشی از 12 محصول رونمایی شده در اجلاس سالیانه پارک علم و فناوری پردیس است.
بیش از 20000 میلیارد تومان فروش شرکت‌های مجموعه پارک بود. این محصولاتی که در حال تولید هست، همونطور که عرض کردم، بیش از 2000 محصول و خدمت الان در بازار فروش رفته و تجاری سازی شده.
در این رویداد تفاهم‌نامه‌های دانش بنیان نیز بین نخبگان کشور به ارزش 300 میلیارد ریال برای فروش محصولات دانش بنیان منعقد شد. با توسعه و تولید محصولات فناورانه و دانش بنیان در زیست بوم فناوری کشور هم ارتقای سطح